أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا ولي الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش بویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و خدا را به حق محمد و آل محمد سوگند میدهیم حیات و ممات ما را حیات و ممات محمد و آل محمد قرار بدهد و رضی مولای من بقیت الله الاعظم را نزدیک نموده و ما را از یاران خاص آن بزرگوار و از سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. ما در جلسات گذشته‌ای که خدمت شما بزرگواران و گرامیان بودیم اشاره شد که بحث شبهات علیه مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین از همان عصر نبوت آغاز شد و با رحلت نبی مکرم به اوج رسید و در زمان ائمه علیهم السلام خود ائمه سلام الله علیهم اجمعین در حوزه پاسخگویی به شبهات کاملا ورود می کردن، افرادی را تربیت می کردن برای پاسخگویی به شبهات و برای مناظره با مخالفین و معاندین و نواصب. و در عصر غیبت هم باز این قضیه به عهده علما و طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه محول شده و از شبهاتی که اینها مطرح کرده‌اند و گستردگی خیلی عجیبی داشت شبهات در حوزه محدویت عرض شد. در یکی از مراکز پژوهشی حوزه علمیه قم، مرکز الابحاث العقائدیه، حدود 5000 عنوان کتاب ضد شیعه به زبان عربی، فارسی، اردو جمع شد و تمام شبهاتی که در این کتابها علیه شیعه بود استخراج شد. مجموع شبهات به مرز 8000 شبهه رسید. خدا بیامرز جناب آقای فارس حسون مسئول این مؤسسه تلاش زیادی کردند برای موضوع بندی این شبهات. در 600 عنوان این شبهات دستبندی شد و در 8 جلد چاپ شد. چاپ خیلی محدود، 140 تا خدمت مقام معظم رهبری یک دوره دادند، خدمت مراجع اعزام تبلیغ دادند و بنده هم که در خدمت دوستان بودیم این شبهات رو بعد از ایشون هم الان تقریبا نزدیک 15 سال از رحلت این عزیزمون میگذرد خدا روحشون رو شاد کنه، ما شاید بالای 5000 شبهه جدید هم که در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شده‌اند جمع کردیم. شبهاتی که در حوزه مهدویت استخراج شد از مرز 500 شبهه تجاوز کرد، یعنی دقیقاً 548 شبهه از ناحیه وهابیت، از ناحیه علمای اهل سنت مخالفین. البته این جدای از شبهاتی است که امثال اخباری ها یا بهایی ها و غیرش داشتن، شبهاتی است که فقط از ناحیه اهل سنت و وهابیت در حوزه مهدویت مطرح شده و هر روزی خلاصه از عمر این مذهب شیعه می‌گذرد، این شبهات در رنگ تازه‌ای و در قالب تازه‌ای در رسانه‌ها و در فضای مجازی مطرح می‌شود که در اینجا من باید عرض کنم متأسفانه در حوزه‌های علمیه ما با آن گونه‌ای که زیبنده هست در رابطه با پاسخگویی به شبهات بها داده نمی شود. البته نه این که بگم نیست، به اندازه مطلوب طلبه های ما و زنان ما در این حوزه ورزیده باشند، با این شبهات آشنا باشند، روش پاسخگویی به شبهات رو بدانند، روش مناظره و فن مناظره را آگاه باشند، در این زمینه من یک مرکز پژوهشی و تخصصی در حوزه سراغ ندارم، الا اینکه برای بعضی از مراکز به صورت ضمنی و حاشیه‌ای به این موضوع می‌پردازم. یکی از پدیده‌های شوم و نحسی که در این 10-12 سال اخیر وارد حوزه مهدویت شد همین قضیه احمد الحسن که یک فردی عراقی نزدیک بصره مدعی شد من با 4 نسل به حضرت مهدی ارواح نافدا میرسم، پدرم حضرت مهدی به من دستور داده که بیام زمینه را برای آمدن اون فراهم کنم. اینها داستان مفصلی دارد که در بصره اینها درگیری ایجاد کردند و ارتش عراق وارد شد، بیش از 250 تا کشته دادند و ایشون فرار کرد رفت طرف بحرین و غیره. دیگه بعد از او از ایشون خبری نیست، ولی متاسفانه میبینیم بعضی از افراد یا با تعصب بیشتر بعضی از طلبه های حوزه های علمیه ما مخزون شبهات این فرد شدن. من نمونه های از انحرافات عقاید اینها رو عرض کردم. اولا از نظر نسب هیچ مشخص نیست، گاه میگن من با 4 واسطه به حضرت مهدی میرسم، گاه میگن از جد 4 مقطوع نسب هستم و به بعضی از روایاتی استناد می کنن که این روایات به ضرر اونها بیشتر دلالت می کنه، یا نسبت به انبیاء علیه السلام بشارت های بقیع دارند، حضرت یونس علی نبی و آله و علیه السلام را جهنمی می دانند و وارد جهنم شده و تا ابد اونجا مانده. من نمونه های اینها رو در یکی از جلسات همین مسجد برای عزیزان از کتابهای خود احمد الحسن اینجا نشان دادم. حالا اگر این دوستان ما این قسمت درست مسئله نیست، اینو در این نورهای نزدیک ما این کمی اگر کمتر بشه این تصویری که ما می‌فرستیم به پرده برای عزیزان روشن بشه. و ما هم بارها از اینها خواستیم بیان برای مناظره، از خود ایشون که خبری نیست، طرفدارانشون میرن 4 تا طلبه ناآگاه رو مغزش رو مورد خدشه قرار میدن و وسوسه میکنن و یک خوابی و غیری حالا از طریق اجنه از طریق شیخ و غیره بعضی از افراد را گرفتار این فتنه می کنند. ما بارها اعلام کردیم ما آماده هستیم با اینها بنشینیم دوستانه مناظره کنیم، اونایی که واقعا اهلیت برای مناظره دارند، و بعد از مناظره ما حاضریم با اینها مباهله کنیم، چون خود امام صادق سلام الله علیه، حضرت امام کاظم سلام الله علیه به محمد ابن حکیم فرمود و با الوهم فی علی ابن ابی طالب، دستور مباهله را خود ائمه سلام الله علیهم اجمعین به ما دادند. تا اینکه هفته جلسه قبل ما یک عزیز اینجا بلند شد و سوالاتی رو میخواست مطرح بکنه که البته ما دو تایشون سوال کردن و ما سوال اولشون رو جواب دادیم. سوال دومشم که مطلبی رو نوشته بودن که متاسفانه ما خیلی زیاد از این سوال ایشون چیزی عائدمون نشد و ایشون اولین سوالش این بود که چرا به ما اجازه نمی دهند در مثلا رسانه ها بیاییم از حقمون دفاع کنیم و احمد الحسن رو به مردم معرفی کنیم. خب این عزیزمون که در اینجا بود، من عرض کردم من نسبت به اینها فرزندان خودمون می دانیم، اینهایی که خرید کردن اینها رو ما پاره تن حوزه می دانیم. کسی نزدیمون گفت نه من پاره تن حوزه نیستم، حالا ایشون بخواد یا نخواهد ما اینها را عزیزان خودمون می دانیم و با اینها حرفی نداریم، ولی با اونی که به تعبیر حضرت آیت الله کورانی در جان هست و این فتنه را شروع کرده ما با اون کار داریم. خب ایشون آمد و گفت آقا چرا به ما اجازه صحبت نمیدن، ما را دستگیر میکنن، نمیدونم. ببینید اینها این در حقیقت انصار ایرانی که با صد 69 عضو داره، این آقای احمد کهندل از لیدرهای اینهاست. ازش سوال کردن که شما را دستگیر کردن عاشورا و شب اربعین در پردیسان، آیا شما به نظام توهین کردید یا نه؟ خودش اعتراف کرده تو گم به نظام توهین کردید که دستگیر کردن شما را، راستش را بخواهید بله. حالا ما نمیخواستیم این مسائل رو، ما خیلی فراتر از این از اینها داریم که حتی نسبت به نظام جمهوری اسلامی و رهبری رو مقایسه میکنن، نمیدونم با یزید و شمر و امثال این. حالا اینها رو ما خیلی زیاد دنبال این نیستیم. و ایشون اولین سوالی که کردن این بود، عزیزان ملاحظه کنن، اولین سوالی برادرمون بوده، از امام صادق پرسید قائم را معرفی کنید، دیگه قائم را به معرفی کن، فرمود لا والله هو الذي يأتي و يحتج. چون ابتدا بودم من طلبه حوزه علمیه قم هستم و یحتج رو نمیدانی که آیا با چه هایی باید نوشته بشه، بعد میگه این قائمی که او را معرفی نکردن چیست؟ ما حرف زدیم اینجا یعنی و یحتج، دیدیم در کامپیوتر در هیچ کتابی این تعبیر یعنی و یحتج وجود نداره. حتی یکی از عزیزان از انترنت هم زد یعنی و یحتج نیست. بعد ما به دوستان گفتیم که این هم کلیپ تصویری این بله عزیزمون هست که بله حالا مدعی است که من طلبه حوزه هستم، این قضیه جلسه قبل رو نمیخوام خیلی زیاد دیگه. ببینید این روایتی که این آقا آمده، این غیبت نعمانی هست. عزیزان قشنگ دقت کنن، ترجمه مجتبی عزیزی ایشون میگه من از اون کتاب نوشتم یحتی و یحتج نیست، هو الذی یحتج علیکم، یحتج هم واهی قطی هست نه واهی حرف هست. عزیزان دقت کنن اینها چطور صدر روایت رو رها می کنن، یه تیکه ای از روایت رو، همون کاری که وهابی ها می کنن. و به هاذا الاسناد عن ابن سنان عن عبدالله ابن مسکان عن مالک الجهنی قال قلت له، حالا ما کاری به سند روایت هم نداریم. راوی میگه خدمت امام باقر سلام الله علیه بودم، گفتم انا نصف صاحب هذا الامر، ما صاحب این امر یعنی ولی عهد ارواحنا فدا را توصیف میکنیم به صفت التی لیس بها احد من الناس، یک صفتهای ویژه‌ای دارد که این صفتهای ویژه را هیچ کدامی از مردم ندارد. عزیزان خوب دقت کنند صدر روایت چیه؟ اون حضرت میاد دنیا را پر از عدل و داد می کند، چنین و چنان با اون توصیفاتی که نسبت به حضرت ولیعصر آمده که حتی ما نسبت به حضرت رسول گرامی امیرالمؤمنین اون اوصاف رو نداریم، چون خدای عالم از روز ازل ایجاد حکومت جهانی و گسترش عدل را لباسش را بر قامت نورانی حضرت ولیعصر گفته و موعود امم هم هست، از حضرت آدم گرفته تا نبی مکرم به پیروانشان همه بشارت آمدن اون بزرگوار رو دادن. راوی که این اوصافی که برای حضرت مهدی ما ذکر می کنیم، ما در میان مردم کسی نمی بینیم همچه صفتی داشته باشد. حضرت فرمود لا والله لا یکون ذلک ابدا، اصلا نمیشه کسی به اون صفت شما پیدا بکنید. حتی خود نبی مکرم هم اون اوصاف رو نداره، امیرالمؤمنین جد بزرگوارش هم نداره. حتی یکون هو الذی یحتج علیکم بذلک، خود حضرت مهدی وقتی میاد اون اوصافی که دارد خودش میاد به اون اوصاف خودش با دلیل و برهان احتجاج میکنه و یدعوکم الیه، و شما را میخواند به اون امری که صاحب او هست. اصلا این چه ارتباطی به احمد الحسن داره؟ میگه آقا هو الذی یحتج علیکم و یدعوکم الیه، این الیه ضمیرش به احمد الحسن برمیگرده. حالا شما خودتون قضاوت بفرمایید که اصلا از این روایت چیزی در رابطه با احمد الحسنی شما استفاده می کنید. این هم ترجمه بفرمایید. مالک جهانی به محضر مبارک امام صادق هستن، ما صاحب این امر را با ویژگی های توضیح هیچ کس از مردم را آنگانه وصف نمی کنید. حضرت فرمود با خدا قسم هرگز آنچه را که گمان می کنید واقع نخواهد، تا اینکه خود او به وسیله آن توصیفی که می کنید بر علیه خودتان احتجاج کرده و شما را به سمت آن امر و حکومت الهی دعوت می فرماید. ببینید اینها میان با آسمان ریسمان را به هم می بافند و میخوان خلاصه یک چیزی رو در جامعه فتنهی درست بکنن و با اون فتنه امنیت جامعه رو بزنن به هم بزنن، حوزه های علمیه رو به هم بزنن، ارتباطات جوانهای ما رو به هم بزنن. اینها من فقط یک موردی رو میخوام از این آقایان اگر این بله ببینید، این رو من اون هفته اول هم نشان دادم، متشابهات جلد چهارم، نویسندش دیگه جانشین و فرستاده امام مهدی سید احمد الحسن. حالا بحث نسبش اینا رو کار نداریم. خب ببینید دوستان عزیز، نسبت به حضرت یونس، یونس در شکم ماهی مرد و روحش به ظلمات جهنم نگریست و نیز به طبقات پایین آن نگاه کرد تا پس از آن که ماهی یونس را خورد یونس روحش جدا شد. خدا نسبتی به من واقعا وقتی میخوانم بدنم میلرزه که یک پیغمبر بزرگواری مثل حضرت یونس که خدا دانم او را از مرسلین و از صالحین میشماره این تعبیر رو به کار میبرن. یونس روحش جدا شد و خدا روح او را به سوی جهنم فرستاد تا آن را ببیند. آری یونس جهنم و ظلمات آن را درک کرد و در آنجا قارون را دید و با او سخن گفت و این جهنمی که او دید جهنمی در حال بزرگ شدنه. خب ببینید آیا یک گوینده لا اله الا الله معتقد به قرآن میاد یک همچه حرفی رو مطرح بکنه؟ بیا نسبت به حضرت یونس که از پیامبران مرسل هست با این طور وقاحت بیاد بگه حضرت یونس مرد و روحش به جهنم رفت. وقتی حضرت یونس رو خدای عالم بخواد با اون مقامات عالیش به جهنم ببرد، دیگه تکلیف ماها روشنه. بعد جالب اینه، حالا من نمی‌دونم این چیز کار میکنه، تصویر صوت کار میکنه یا نه، ظاهرا که کار نکرده.
نسبت حضرت یونس امان امین و آیان مشابات جد چهارم جانشین و فرستاده ما نمازین احمد یونس در شکم ماهی مور با قرآن بگی بلن زینا رو بیدن
ببینید دوستان عزیز، این رو ما در شبکی ولایت گفتیم و در فضای مجازی هم پخش شد. خب این آقا که آمد خواست افاضه کنه ندونست یحتج را واقعی حضرت زابقه یفته. این آقا از لیگیره های کنه جدیدن نامه نوشته خدمت حضرت آقا لزما سیستانی، آقا لزما مکارم شیرازی و دیگر مراجع، از اونها دعوت کرده برای مناظره. من فقط دوست دارم عزیزان این عبارتشون رو ما بودیم بیان برای مناظره که نیامدن. این آقا رفته تو خونش یک فایلی رو پر کرده و در فضای مجازی ما که میگیم ابایی نداریم، ما این مردانگی رو داریم که پخش کنیم. عزیزان دقت کنن، چون میگه قرآن اثبات میکنه مورد ندکت کنه این
قرآن آن نهایی میشه آن مورده آیا بعد
قشنگ عزیزان دقت کنن. فقط من یک نمونه ازش، چون تقریبا 30-40 بخش از صحبت‌های من رو تیکه کرده جواب داده. و بعد یک نمونه شو میخوام برای شما اینجا نمایش بدم امشب، هم روش پاسخگویی به شبهه باشه و هم این که ببینیم این آقایان اصلا از خود قرآن یه خبرن. بفرمایید قرآن چی میگه در رابطه با حضرت؟ من یه خود تصویر قرآن را آوردم نشان میدم اینجا، ببینید. و ظنون ازدهد مغازبا فظن ان نبجر علی. اجازه بده ما با ترجمه جناب آقای فولادمند بیارم. بفرمایید. و ظنونی که ظنون لقب حضرت یونس هست، یا کن آنگاه که خشمگین رفت و پنداش که ما هرگز بر او قدرتی نداری، تا در دل ظلمات نگا در دار. الله و قرآن میگه تسبیح میکرد، این داره مسخره میکنه، میگه نهنگ را بخوره دیگه اونجا میتونه پس. یعنی در حقیقت اینا دارن قرآن رو انکار میکنن. سبحانک اینی کنت من الظالمین. پس دعای او را برآورده کردیم، او را از اندوه رهانیدیم و مؤمنان را نیز نجات میدهیم. این در سوره انبیاء آیه 87 و 88. ببینید سوره صافات، ببینید تعبیر قرآن در رابطه با حضرت یونس چیه. و این یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلك المشحون. اجازه من دوباره باز همینجا ترجمه جناب آقای فولادمند رو بیارم. در حقیقت یونس از جمله فرستادگان بود، آنگاه که به سوی کشتی پل بگرید، پس سرنشینان با هم قرعه انداختند، پس آمین قرعه انداختند، فکان من المتحدین یعنی از باختگان شد. داستانش من عرض میکنم از قول امام صادق امام باقر، که وقتی نفرین کرد به قومش و نفرینش نگرید و قومش در اثر اون عالمی که بود رفتن و دعا کردن، گریه کردن، زاری کردن، خدا عذاب از اونها برداشت، حضرت اینا عذاب نشد و از قومش خلاصه رفت تا کنار دریا. یک کشتی وارد کشتی شد، کشتی که خواست حرکت کند یک نهنگ بزرگی آمد و خلاصه گفتن باید ما یک کسی از افراد رو چکار کنیم، قرعه بندازیم این نهنگ بخوره بره تا ما رد شیم. سه بار قرآن انداختن، هر سه بار هم به اسم حضرت یونس در آمد. حضرت یونس رو پرد کردن به طرف نهنگ. قرآن هم میگه پسا همه قرآن انداختن، حضرت یونس هم باخت. فلتقمه الحوت، اون نهنگ او را بلعید و هو ملیم، و حال آن که خودش رو نیکوهش میکن. قرآن میگه فلولا انه کان من المسبحین، اگر از جمله تسبیح کنندگان نبود للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. قرآن داره میگه این رو، قرآن مسخره میکنید شما؟ اون خدایی که توانسته حضرت یونس را در شکم ماهی زنده نگه داره، روایت امام صادق هم میخوانیم خدای عالم به نهنگ دستور داد حق نداری استخوان حضرت یونس رو خورد کنی، حق نداری حتی به پوستش خدشه بندازی. خب همین خدای عالم میتونه این ماهی رو تا قیام قیامت زنده نگه دارد. حالا چطور میخواد زنده نگه دارد به من شما ربطی ندارد. قرآن میگه اگر از مسبحین نبود قطعا تا روزی که برانگیخته میشوند در شکم آن ماه. بعد ببینید قرآن میگه ما نجاتشان فنبذناه بالعراء، و وقتی تسبیح و توبه کرد استغفار کرد او را در حالی که ناخوش بود به زمین خشکی انداختیم. و انبتنا علیه شجرت من یقین، همونجا این چند روزی که در شکم ماهی مانده بود این پوستش مثل پوست بچه گنجش که تازه به دنیا آمده بود و توان حرکت نداشت، درخت کدو اونجا گنگدو رویاندیم تا بر او سایه بیفکنند. بعد قرآن میگه و ارسلناه الی معد الف او یزیدون، دوستان از شما دقت کنید، از طرفداران این آقا من میخوام. احمد الحسن میگه حضرت یونس رفت جهنم، این آقا که آمده جواب به ما داده میگه رفت جهنم، تمام شد رفت. قرآن میگه بابا حضرت یونس رو ما نجات دادیم، بعد از نجات دادن فرستادیم به قومی که 100,000 یا بیشتر بودن، یعنی نستجیر بالله از جهنم در آوردیم، آوردیم نجات دادیم به 100,000 نفر فرستادیم. قرآن رو نمیخوانن، این تعبیر قرآن نسبت به حضرت یونس خیلی واضح و روشنه. و همچنین در سوره قلم فصل خطاب رسول اکرم، فصل به حکم رب و لا تکن که صاحب الحوت اذ نادا و هو مکظوم، بعد میگه ولولا ان تدارکه نعمت من رب، اگر نعمت خدا شامل حال حضرت یونس نمی شد لنبد بالعراء و هو مذموم، ما وقتی تن کردیم او را به خشکی او را مذمت میکرد، نکردیم مذمت. پس تباه و ربو فجعله من الصالحین، این آقا میگه حضرت یونس رفت جهنم، قرآن میگه پس تباه و ربو ما او را انتخاب کردیم و او را از صالحین قرار دادیم، از پروردگارش وی را برگزید و از شایستگان گردانید. این در رابطه با این شما ببینید این تفسیر مجمع البیان که ما هر چی که عرض میکنیم خود کتاب رو میاریم تا نگنج آقا تصرف کردید جلو عقب روایت مطلب آقایان رو تحقیق کردید. این تفسیر مجمع البیان جلد 7 بفرمان و بقاؤه فی بطن الحوت حیا معجزه کنند، این که حضرت یونس در شکم ماهی زنده مانده این معجزه ایست برای حضرت یونس. آیا ما نفهمیدیم آقای صاحب مجمع البیان تبصیر نفهمیده نستجیر بیدان؟ در تفسیر صافی ملا قید کاشانی ایشون هم ما فستجبنا له و نجیناه من الغم، میگه نجیناه من الغم لازمه از مرگ بابا و انقذفه الحوت الى الساحل و انقذ الله علیه شجرا من یقطین، و نجیناه من الغم یعنی از شکم ماهی اونجا گرفتار بود نجاتش دادی و به ساحل او را قرار دادی. و جناب آقای محمد جواد مغنی رضوان الله تعالی در تفسیر الکاشف ایشون میگه قال المفسرون ان یونس خرج من بطن الحوت کالفرخ و ان الله انبت علیه شجره الى آخره. مرحوم علامه طباطبایی المیزان جلد 17 بعد ایشون یاد معنا میکنه و لولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. بابا حتما دو تا تفسیر رو ببینید شما، بعد بیایید اینطور هزیان مطرح کنید. مراد از یوم یبعثون مراد نفخه اولا هست یا موت الخلائق، یا نفخه ثانیه هست یا تعجیل به قیامت فنبذناه بالعراء و هو سقیم. ایشون شروع میکنه اینها را مطرح کردن. باز در تفسیر المیزان جلد 17 میگه ان الله سبحانه حفظه حیا سبیا فی بطنه ایاما و لیالیا، خدای عالم حضرت یونس را در شکم ماهی چند شبانه روز زنده نگه داشت. بعد ایشون میگه وقتی که آمد تصدی کرد خدای عالم اجابت کرد دعای حضرت یونس را، فامر الحوت ان یلفظه، به ماهی دستور داد این بیرون پرکن، فنبذه بالعراء، حضرت یونس را به خشکی پرد کرد. و حالا آن که حضرت یونس در اثر این چند مدتی که در شکم ماهی مانده بود پوست بدنش رقیق شده بود. فانبتت با سبحانه و شجرت من یقین، یقین همون درخت کذور رو میگن، یستدل به اوراق ها ثم لما استقامت حالو، حضرت موسی سر حال آمد از اون حالت نجات پیدا کرد، ارسله الى قومه که برسلنا الى معت علم او یزیدون. و آیت الله روز منصور خان مکارم شیرازی هم مفصل در تفسیر نمونه ایشون مطرح میکنه و قضایا را خیلی مفصلتر از دیگران که حالا من نمیخوام، خود ایشون میگه اجابت کردیم از غم اندوه نجات دادیم و او اگر از تصفیه کنندگان نبود مسلم تا روز قیامت در شکم ماهی باقی میماند. ما نمیفهمیم، مراجم نمیفهمم، شاید تنها مرجعی که ما در طول این چند سال اخیر دیم هم مرجع هم مفسر قرآنه، این بزرگواره. بعد ایشون میاد مفسران احتمالاتی رو ذکر کردن، نخست این که هر دو زنده میماندن و یونس به صورت یک زندانی تا روز قیامت در شکم ماهی مبعوث میماند. بعد ایشون میگه دوم این که یونس از دنیا میرفت و ماهی به صورت قبرستان سیار او میماند. سوم این که یونس و ماهی هر دو میمردن، شکم ماهی قبر یونس میشد و زمین قبر ماهی و او در دل ماهی و ماهی در دل زمین تا روز رستاخیز دفن میشدن. حداقل بابا میخواد یک صحبتی بکنید و این رو در فضای مجازی پخش کنید، از این آقای موهوم دجالتون میخواد دفاع کنید، اول برید این تفاصیلی که بزرگان شیعه نوشتن اینها رو ببینید. یا باب تفسیر نمونه صفحه 177، هنگامی که یونس با حالت خشم غضب قوم را رها کرد و مقدمات خشم الهی بر اونها ظاهر شد، تا ایشون میگید بله یونس بعد از این ماجرا به سراغ قومش آمد تا ببیند عذاب بر سر آنها چه آورده. هنگامی که آمد در تعجب فرو رفت که چگونه آنها در روز هجرت از همه بت‌پرست بودند ولی اکنون همه موحد و خداپرست شدند. قرآن در اینجا میگوید ما او را به سوی جمعیت 1000 نفری بلکه بیشتر فرستادیم. این هم نظر مراجع و مفسرین. ایشون میگه شما ائمه را مسخره میکنید، امام صادق میگه رب چون ولایت ما را نپذیرفت رب داخل آتش جهنم شد. این کمال الدین مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 جلد اول صفحه 218. ببینید در اینجا از قول امام صادق سلام الله علیه چه دارم؟ و یونسن و لوتن و کلن فضلنا علی العالمین، این حضرت یونس و لوت ما اینها را بر تمام عالمین فضیلت دادیم، تا در اینجا در تفسیر قمی از قول امام صادق سلام الله علیه روایت هم 100% صحیحه. حدثني ابي علي بن ابراهيم بن كثرم ابراهيم هاشم ابن ابي عمير از مشايخ الثقات و از اصحاب اجماع جميل جميل بن درار روایت از آقای امام صادق سلام الله علیه. بفرمایید یکی از یهود آمد خدمت حضرت امیر در رابطه با قضیه حضرت یونس سوال کرد. حضرت فرمود که فإن الحوت الذي حبس يونس في بطنه فدخل في بحر القرزم ثم إلى خرج إلى بحر مصر ثم دخل في بحر طبرستان ثم خرج في لجة الغوراء ثم مرت به تحت الأرض حتى لحقت بقارون. بابا این که میگه قارون رفت به جهنم، حداقل آیات قرآن رو میخوندن در رابطه با قارون. خدای عالم میگه ما به خاطر اون تمردی که قارون کرد در برابر حضرت موسی به زمین دستور دادیم قارون را در خودش ببلعد. روایت ما داریم قارون هر روز به اندازه یک قد آدمی از این زمین فروتر میره، به عمق میره. هم نسبت به حیات قارون قرآن صحبت میکنه و هم این که ایشون در عذاب هست تا الی روزی که خدای عالم بخواد. و کان قارون هلک فی ایام موسی و وکل الله به ملکا یدخله فی الارض کل یوم قامت رجلین. حضرت یونس در شکم ماه تسبیح میکرد و استغفار میکرد، قارون صوت او را به بحث جهنمی در کار نیست. در اینجا بحث قعر جهنمی نیست، رفتن روح حضرت موسی به جهنم، جسمش مردن. حضرت یونس در شکم ماهیه، ماهی هم داره میره، در حال تسبیح گویان قارون صدای تسبیح یونس را شنید. اون ملکی که موکل بود و من یک صدای آدمی میشنوم، گفت این حضرت یونس هست. در اونجا یه مکالمه بین قارون و حضرت یونس انجام شد. بعد این را که وقتی دید حضرت یونس استغفار کرد، فاستجابت الله له. دیگه سخن امام صادقه، دیگه سخن آقای برای شما عرض کنم قمی و آقای تبرسی و آقای مکارم دیگران قزوینی نیست، فرمایش حضرت امام صادقه. روایت من کرده 100% صحیح است. خدای عالم اجابت کرد دعای یونس را و امر القوتن فالتزم به ماهی دستور داد این رو از شکمش پرد کنه. فلفزت و ابا صاحب البحر، اینم دیگه فرمایش امام صادق. ما فرمایش امام صادق داریم مسخره میکنیم یا نه؟ شما اشتباهی میفهمید، شما دارید تحریف میکنید، شما دارید از ائمه علیهم السلام یک چیزی نقل میکنید که امیر معدو خبر ندارن. بله امام صادق گفت چون حضرت یونس ولایت ما را نپذیرفت و لذا او را به قعر جهنم برد. بابا این تعابیر رو وقتی شما میگید فردا سنی ها به هیچ شما میخندن و وهابی ها این رو ملاک قرار میدن. یه بچه شیعی که خود چطور شد حضرت یونسی که قرآن میگه فضلناه علی العالمین و جعلناه من الصالحین و غیره، پس ولایت اهل بیت رو نپذیرفتن. بعد میگه وقتی حضرت یونس آمد ساحل و ذهب جلده و لحمه و انقدنا علیه، تا این که آفتاب بر او تابید و غیره، و رجع الى قومه و آمنوا به. این فرمایش امام صادق. حضرت یونس بعد از اینکه از شکم ماری نجات پیدا کرد و کنار دریا قرار گرفت و بهبودی یافت، رجع الى قومه، آمد به طرف قومش. بعدی که قرآن میگه فلولا کانت قریتون آمنت فنفعا ایمانها الا قوم لوط لما آمنوا کشفنا علیهم عذاب الخزی. بعد اینجا بحث دیگری رو مطرح میکنه و همچنین باز در تفسیر قمی اینجا باز مفصل امام صادق سلام الله علیه این قضیه را مطرح میکنه که به روایت ابوالجارود از امام باقر هست. ما خودمون نسبت به ابوالجارود خیلی زیاد ارادت نداریم و خیلی به روایاتش اهتمام نمیدیم، چون اینها زیدی مذهب هستن و ناشر تفکر زیدی ها در مازندران بوده در اصل خودش. الا ایو حالی اینجا هم باز از قول امام باقر سلام الله علیه فاخرجه الحوت الی الساحل، این ماهی و نهر به امر الهی حضرت یونس را به ساحل گذاشت تا اینکه حضرت یونس آمد به طرف قومش و قومش را دعوت کرد و اونها که ایمان نیاورده بودند به خدای عالم و حضرت یونس ایمان آوردند. و داستان مفصلی هم داره در همین جا امام صادق می‌فرمایند بر اینکه وقتی که حضرت یونس آمد و غضبناک رفت 40 سال، تعبیر اجلال مکارم شیراز در تفسیر نمونه شده 40 سال حضرت یونس دعوت کرد قومش رو. سال دو نفر اون ایمان آوردن، یک عادل و یک عابد. وقتی میخواست نفرین کنه این عالم التماس میکرد به یونس که نفرین نکن، ادامه بده شاید متنبه بشن. عابد میگو نه نفرین کن، نفرین کن، 40 سال زحمت کشیدی. تا عاقبت حضرت یونس نفرین کرد، خدا هم به حضرت یونس قول داد اینها را عذاب میکنه و اینها مسخره میکردن. حتی اون عابد عالم برگشت و یا یونس اگر چنانچه خدا یادم اینها را عذاب نکنن، اون وقت مردم در نبوت تو و ما خودمون در نبوت تو شدیم. خوب نه، خدا وعده داده. تا اینکه حضرت یونس با اون عابد از محل رفتن، مردم دیدن آثار عذاب نمایان شد. این عالم آمدن جلوی منزل عالم، گفتن آقا ما چیکار کنیم، ما اشتباه کردیم. و بابهای سرخی داشت و دیدن میکرد نشانه های عذاب و قهر الهی. این عالم اینها دستور را بیایید همین بیرون شهر، بیرون محل، اونجا بیایید بچه های شیرخواره را در یک طرف بگذارید، مادرها در یک طرف، بچه های گوسفندا در یک طرف، خود گوسفندا در یک طرف، بچه بزها در یک طرف، خود بزهایی در یک طرف. بعد اینها بچه های شیرها داشتن گریه میکردن، دسته میزدن، شیر میخواستن. بچه های این حیوانات از گرسنگی ناراحت بودن، از اون طرف هم مادرها داشتن دلشون کباب میشد برای اینها. صدای دسته و شیون که بلند شد، این عالم گفت الان وقت دعا کردنه. شروع کردن به دعا کردن، استغفار کردن. خدای عالم عذابی که آمده بود بالای سر قوم حضرت یونس بود برطرف کرد و اینها هم ایمان آوردن. و حضرت یونس هم و ارسلناه الى معت الف او یزیدون به همینها آمد، مبعوث شد. اینها را شروع کرد راهنمایی کردن، درس توحید و درس قیامت و احکام برای اینا آموزش دادن. این خلاصه داستان هست. شما ببینید دوستان عزیز، این آقایان چطور اولا نسبت به حضرت یونس علی نبی ناباالی و علیه السلام اینطور رقیحانه جسارت کردن. البته اینا جسارتشون فقط به حضرت یونس نیست، نسبت به رسول اکرم اهانت دارن. در زیل آیه این نافتحنا لک فتحا مبینا، حالا اون فرصت نیست من عرض کنم، میگن در وجود مقدس پیغمبر مقداری انانیت و نمیدونم خودخواهی چه بوده و این بدتر شد نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه. من فقط این رو خدمت آقایان، فقط یک تکه‌ای از اهانتی که اینها به حضرت امیر سلام الله علیه دارن عزیزان دقت کنن، که اینها نسبت به حضرت امیر المؤمنین چه تعبیری دارد. این دیگه متشابهات جلد چهارم، نویسنده سید احمد الحسن. و کان الانسان اکثر جدلا، که آیه 54 میگه با جدل در این آیه، یعنی کلام حق و حجت آورد. انسان در این آیه علی بن ابی طالب است و انسان هرگاه گمراه شود به باطل مجادله میکند. این همون تعبیری است که اهل سنت در رابطه با حضرت امیر دارن، که از همون ساخته پرداخته یهودی هاست که میگن مراد از کان الانسان جدلا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بوده. و عبارتی که اینها میارن یعنی واقعا آدم میمانه توش که یک انسانی که میخواد ناشر فرهنگ ائمه باشد، نایب حضرت مهدی فرزند امیر المؤمنین باشد، اینطور نسبت به حضرت امیر جسارت کنه. وکان الانسان جدلا، یعنی مراد از انسان نستجیر بالله، نستجیر بالله امیر المؤمنین است. سلام الله علیه است. باز در متشابهاتش جلد چهارم صفحه 25 امیر المؤمنین یک الهی عقلی مغلوبون در دعای سبا، این تعبیر رو نگاه کنید، از جهت منیت و ظلمت این عبارت ادا می شود. اگر این منیت و ظلمتی کم در وجود حضرت علی نبود، علی همان محمد صلی الله علیه و آله است. دوستان شما این رو استفتا کنید از همه مراجع و از علمای اهل سنت هم سوال کنید، کسی همچه تعبیری نسبت به امیر المؤمنین به عنوان امام شیعیان، به عنوان صحابه پیغمبر، خلیفه چهارم، اگر همچه تعبیری نسبت به علی بن ابی طالب کسی ببرد چه پاسخی میدن؟ خود همچه آدمی چیه؟ بینم که از کتابش ما آوردیم دیگه عزیزان، ببینم متشابهات جلد چهارم، نویسندشم جانشین و فرستاده امام مهدی، سؤال 136 و باز ببینید در متشابهات جلد سوم ان الانسان لفی خسر، یک آدم عقل سالم همچه تعبیری بکاره ولعصر ان الانسان لفی خسر. جواب امیر المؤمنین همان انسان است که او در زیان است. ببینید ائمه برای شما عرض کنم چه دارم. کمال الدین صفحه 595 امام صادق ولعصر ان الانسان الانسان اعدام، امام صادق میگه ان الانسان لفی خسر، مراد از انسان دشمنان ماست. این آقا میگه مراد از انسان علی بن ابی طالب. و در اقبال سید صفحه 767 ولعصر ان الانسان لفی خسر اعداء آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. مناقب از ابن عباس ولعصر ان الانسان لفی خسر، مراد از اینجا ابو جهل هست. ان الانسان لفی خسر یعنی ابو جهل. ائمه میگن مراد از انسان اعدای آل محمد، دشمنان ما. ابن عباس میگه مراد ابو جهله، ولی این آقایی که مدعی از طرف حضرت مهدی آمده و زمینه را فراهم بکند برای جدش، میگه مراد از انسان علی بن ابی طالب. ما پناه میبریم به خدای عالم. من عرض کردم نسبت ایشون همون تعبیر آیت‌الله نورانی که به عنوان دجال بصره تعبیر میبرد خوب تعبیر ایشون کردن، ولی من دلم به حال این جوانها یا چهار تا طلبه ناآگاه میخورد که فریب همچه آدمی آیا بینید یک آدمی که یک جو فکر داشته باشد، وجدان داشته باشد، الفبای معارف دینی را آگاه باشد دنبال همچه بر نگید؟ من در خدمت شما هستم عزیزم. صلوات قبل فرمایید. اللهم
صل على بسم الله از عدم اعتراف خدمت استاد نمادر و بزار بزرگوار. چون سوالات زیاد هست من سعی میکنم که تا اونجایی که مرتبط با بحث هست رو بگم، بقیه سوالات رو میدم خدمت استاد که انشاءالله برای جلسات آینده پاسخگو باشم انشاءالله. سال اول با سلام و تحیه، طرفداران اسماعیل قاتل همین مدعی یمانی از طریق تسخیر جن به افراد جذب شده میگویند که یک سری کارها را انجام بدهید در شب خواب وسیع امام زمان یا خود امام زمان را میبینید و واقعا یک شخص را در خواب میبینند لذا جذب آنها میشوند. لطفا بفرمایید جهت مقابله با این قدرت تسخیر جن و غیره چگونه باید عمل کنیم؟
اولا بر این که خدای عالم به ما عقل داده، بعد 24,000 پیغمبر آمدن رفتن و هر پیغمبر یعنی وسیعی داشته، ائمه آمدن رفتن، هیچ کدامشون نیامدن برای اثبات حقانیت خودشون به خواب متوسل بشن. شما به ما نشان بدید از این 24,000 پیغمبر از همه اولیای الهی آمدن رفتن، یک نفر به این گفته اگر میخواد ببینید من حقم فلان روز خواب خواهید دید. اینها همونطوری که این عزیزمونم گفتن، چه بسا افرادی که از این در اختیارشون هست، سهر بلدن، خیلی کارا میتونن بکنن، ولی بهترین راه این است انسان همون آیا سوری که قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس را اول صبح بخواند، یکی از اثرات این سور اول قل این هست که انسان از شر وساوس شیطانی و سحر خلاص میشه. و یک روایتی هم از آقا امام امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، خیلی عبارت خوبی هست اونجا، شما اگر در مقاطی هم نگاه کنید نوشته دعای سریع الاجابه، سریع الاجابه دوم. این رو مرحوم کلینی در کافی آورده، روایتش هم 100% صحیحه. راوی میگه یا علی من خیلی وقتی دارم دعا میکنم ولی اجابت نیست. حضرت میفرماید چرا از دعای سریع الاجابه غافل هستی؟ عرض میکند کدام هست؟ بعد اللهم اینی اسألک باسمک العظیم الاعظم تا اون آخرش که خیلی مفصل هست، الذی هو نور علی نور و نور فوق کل نور و نور بعد کل نور، تا اون آخرهاش که از اسألک بحق محمد و اهل بیتی و از اسألک بک و بهم ان تقضی حاجتی، در اونجا داره بر این که و باسمک الذی، به خدایا تو را میخوانم به اون اسماعت که اگر کسی اون اسماعت را بخواند تمام سحر ساحران از او دفع میشود.
لطفا بفرمایید جناب آقای احمد حسن خودش را نائب امام زمان معرفی می‌نماید و یا در حال حاضر به عنوان قائم و مهدی معرفی می‌کند؟
نه، ایشون که خودشون عنوان تا الان که ما برای شما عرض کنم اطلاع داریم به عنوان نماینده حضرت مهدی و فرزند حضرت مهدی معرفی می کنم. بله، این روایت عزیزان برای شما عرض کنم، دقت کنند کتاب کافی جلد دوم صفحه 882 که روایت هم 100% صحیح هست، علی ابن ابراهیم از پدرش ابن ابی عمر معاویه ابن عمار که حضرت میگه که دعای سریع الاجابه را بخوانید، تا اونجایی که میگه نور مع نور، نور من نور و نور یضیء به کل ظلمه و یکسر به کل شده و کل شیطان مریض و کل جبار عنید، لافی و یعنی به کل خائف و یقتل به سحر کل ساحر. اگر این رو همون عزیزانی که احساس میکنن در خلاصه حوزه تصرفات اینا هستن، این رو هم صبح شام قرائت کنن، قطعا خدای عالم عنایت میکند و این سحر ساحران و جادوی جادوگران رو از اون برطرف میکنه. بله بفرمایید.
جناب استاد خواهش میکنیم به مخالفین حتی مقتدیان اجازه فرمایید که مطالب خود را کامل بیان کنند، چرا که با توجه به اینکه اصول و مبانی صحیحی ندارند خودشان مستضعف میشوند و بیسوادی آنها بیشتر معلوم میشوند و آنها دیگر نمیتوانند فضاسازی کرده و برخورد علما را پیراهن عثمان کنند. خواهش بنده این است که قدری با سیستم و مدارا به اینها برخورد شود. خداوند شما را حفظ فرماید.
ببینید اون برادرمون که آمد، اولا که من نمیدانستم که آیا قزوینی جا برنامه داره، داشتم رد میشدم دیدم آمدم تو، با اینکه با پیشون 30-40 تا سوال دستش بود، سوالات چمشون دادن به من، حالا من فرصت نشد، من خیلی دوست داشتم که سوالاتی که ایشون جمع کرده بود به این سوالات بپردازم. سوال داشت ایشون همونطور که دیگر عزیزان نشسته سوال کردن یا یکی می نوشت ما می داد. خب ایشون بلند شد آمد جلوی جمعیت، به جایی که از من سوال کنه رو کرد به جمعیت. از اون طرف هم یه بچه دختر 4-5 سالش هم آورده اینجا. این راه سوال کردن نیست، این یک نوع آشوب کردن، فتنه دفاع کردن. بعضی از سوالاتش اینجا هست، من یقین دارم که من احساس کردم که ما بیش از 200 جلسه مناظره تو خاک عربستان داشتم، من به اندازه تعداد موی سرم تجربه دارم. اصلا بلند شد آمد اینجا، من تا آخرش خواندم. بعضی از این سوالات که توهین به مرجعیت، توهین بیشی از می بود، قطعا هیچ کس جلو این جوانهایی که اینجا نشسته بودن نمیتونست بگیره. بلند می شدن باشون درگیری می شدن، فردا 10-12 نفر اینجا جمع کرده بودن، هم رفتن پشت پرده سر صدا داشتن، فیلمی گرفتن. بله من پا شدم در جلسه فلانی سوال کنم، اینها آمدن منش ضرب شرط کردن، بچه دخترم هم اینجا بود، اینها میخوان مظلوم نمایی کنن، دیدن عثمان درست کنن. کسی که سوال داشته باشه هم کاری نمی کن، می نشیند اونجا میگه من سوال دارم. همونطور که همون جلسه 7-8 نفر از عزیزان ما سوال داشتن، این هفته این همه عزیزان سوال داشتن، ما به سوالات جواب میدیم. ولی کسی که بخواد توطئه کنه، جلسه را به هم بزنه، فتنه‌گری کنه، از این فتنه فیلم بگیرن در فضای مجازی پخش کنن، من قاطعانه در برابر این فتنه‌گری می‌ایستم. من و من با تردد به تشخیص که دادم چون دو تا سوال کردن، سوال سوم من اجازه ندادم که اونم بفرمایید بشینید، همین سوال دوم که گفتید این روایت رو پیدا کن بیار مطرح کن، هر وقت پیدا کردی من همینجا از برایشون پرده پخش میکنم روایت رو، درباره روایت با هم بحث میکنیم و جواب میدم من. و این نزدگیر ابن من بازم گفتم این عزیز ما هست، پاره تن حوزه هم و ایشون که داشت میرم میگفت نه من پاره تن حوزه نیستم. نم دلیل برای ایشون دست سوال نداشت، سوال کننده سوال یک شرایطی دارد و سوال یک آدابی دارد. بله
سلامتی و استاد سلامت در هنگامه ظهور فاطمه النبین اهل کتاب برای شناخت ایشان علائم و نشانه‌هایی داشتند که بتوانند ایشان را از مدعیان دروغین تشخیص بدهند. حال ما و عموم مردم برای شناخت امام زمان آیا چنین علائم و نشانه‌های یقینی و معتبر که مدعی را از حد جدا کند داریم؟
قطعا داریم، ما روایات متعدد داریم، آمدن دجال، آمدن سفیانی، آمدن سید حسنی و صیحه آسمانی که در تمام کره زمین شنیده می شود. یعنی قضیه این که هر کسی بیاد از جاش بلند بشه که من همون مهدی موعود هستم نیست. حالا اگر چنانچه فرصت بشه ما اون روایاتی که از علائم و نشانه های قطعی حضرت، حالا بعضی از علائم هست تغییر نداره قطعی، ولی بعضی از اینها قطعیت دارد، حضرت فرموده که این علائم حتمی، یکی از اونا صیحه آسمانیه، اون صیحه آسمانیست که میاد به تمام دنیا اعلام میکند که حضرت مهدی ارواح ناقدا آمده، و اضافه حضرت میاد در کنار بیت الله الحرام صدا سر میند من مهدی آل محمد صلوات الله علیه اجمعین هستم، و صدای حضرت به گوش تمام مردم میرسه. و این نشانه هایی که کاملا واضح و روشنه.
سوال بعدی این که با توجه به این که خدای متعال حکیم است، آیا مسئله این که 124,000 پیامبر و ائمه اصحاب و اولیای دیگر مژده آمدن امام زمان را بدهند و این همه انسانهای مظلوم در رأس اولیای الهی کشته شوند تا قرنها بعد یک نفر بیاید و انتقام آنها را بگیرد؟
ببینید اگر ما معتقد هستیم که خدای عالم حکیمه، معتقد هستیم که حکمت خدای عالم، دیگه اینطور اعتراض ها معنا نداره. خود قرآن میگه و نورید ان نمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. ما در قرآن 300 و نزدیک 40 تا آیه داریم، شیعه و سنی اینها را تفسیر کردن به وجود مقدس حضرت ولیعهد ارواح ناپدا. شما اگر اینجا را مخاطب کنید، حضرت نوح 950 سال مردم را دعوت کرده و ما آمن معه الا قلیل، تعداد اندکی که کشتی که با چوب درست کرده بود اونجا حالا 10-15 نفر بودن، چقدر بودن تونستن اونجا جمع 950 سال. و خدای عالم هم آمد، طوفانی فرستاد، سیلی فرستاد، تمام جمعیت روی زمین غرق شدن. خب شما اول اونجا رو جواب بدید به ما در رابطه با همین حضرت یونس 40 سال دعوت میکنه دو نفر می، حضرت موسی اون همه دعوت و غیره، تعدادی از انبوهی از طرفداران دشمنان حضرت موسی علی نبی نامعالی و علیه السلام فرعون با دستجاتش همه در دریا غرق میشن. اگر واقعا ما قائل به حکمت خدای عالم چنین خواسته و اضافه دیدید خدا بنا نیست بیاد با معجزه کار رو درست کنه. قرآن میگه بلو شاء الله لعمن من فی الارض جمیعا، اگر خدای عالم اراده کند تمام مردم روی زمین ایمان میارن، مسلمان میشن، مؤمن و متقی نماز شب خوان. خدای عالم نمیخواد اینطوری باشه. خدای عالم پیامبران میفرستد مردم رو هدایت کنند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. حکمت خدا هم تعلق به این گرفته که یک وقتی در آخر زمان بیاد و دنیا را پر از عدل داد بکند، بعد از آن که از ظلم جور پر شد. خدا را اگر ما معتقدیم حکیم علل اطلاق هست، دیگه این تعبیر تعبیر زشتی است. ولی اگر کسی در حکمت خدای عالم، در حکیم بودن خدای عالم شک داره، حالا اگر مسلمان هست از آیات قرآن باید استفاده بشه، مسلمان نیست از عقل برای استدلال میشه بر حکمت خدای تبارک و تعالی.
این سوال هم به عنوان آخرین سوال عرض میکنم، دو تا سوال هست البته من هر دو بار عرض میکنم به عنوان سوال پایانی. یک، تحولات اخیر یمن را در زمین سازی ظهور حضرت ولیعهد چگونه ارزیابی میکنید؟ دو، مهمترین دستاویز مدعیان برای فریب جوانان و مخصوصا طلاب علوم دینی چیست؟
ببینید در رابطه با سوال اول، این قضایا که ما بیاییم یک تحولاتی در دنیا ایجاد بشه، این رو بلافاصله بگیم آقا این از نشانه های ظهور هست. ملک عبدالله از دنیا رفت، روایاتی که ما داشتیم که اگر عبدالله از دنیا رفت من بشارت میدیم مرگ عبدالله را، من بشارت میدم آمدن حضرت مهدی را. ملک عبدالله از دنیا رفت تو فضای مجازی، بلکه شیعه ها به هم دیگه تکبیر تبریک میگفتن آقا دیگه ملک عبدالله رفت، این شالا دیگه ما هم زمان بده. این قضایی رو من معتقدم در این عقل پرداختن به اینها خلاف شده، چون وقتی ما طلبه ها میگیم، روحانیون میگن، تعدادی از جوان ها هم به حرفه های ما اعتماد میکنن و بعد اتفاق نمیفته، این جوان در دیگر معتقداتش هم متزلزل میشه و لذا این قضایی که داره پیش میاد شاید باشد، شاید هم نباشد، ما نمیدانیم. ولی این که ما در روایات داریم بر این که خروج سفیانی، آمدن سید حسنی، آمدن سید یمانی در یک ماه، یک هفته، در یک روزه، این روایت هم باطل میکنه ادعای این به قول احمد قاطی رو که میگه من همون سید یمانی هستم، الان در حدود 14-15 سالی نهاد ظهور کرده، نه از سفیانی خبری هست نه سید حسنی خبریه. یک سری علائم قطعی، این علائم قطعی رو ما میبوسیم از علیمه، از به شرطی که روایت سندن صحیح باشه، سند صحیح باشه ما تعبد داریم به فرمایشات علیمه. ولی این که نمیتونم فلان کار دیگه اتفاق افتاد، این نشانه ظهور از اینها از علائم ظهور هست. من تقاضام این است که از عزیزان روحانی به این مسائل نپردازند و اینها ضررش از نفعش خیلی بیشتره. البته ما در روایت داریم برای اینکه هر کس شب میخوابد این چنین باید بخوابد که فردا صبح حضرت مهدی ظهور میکنه.
مهمترین دستاویز مدعیان برای
خلیفه چی؟ ببینید اینها الان ما در خود عراق 24 یا 25 تا افراد داریم یا مدعی ما امام زمانی یا مدعی بابیتن یا مدعی فرزند امام زمانن. ببینید اینها امروز بعضی از افراد رو مسلمون سرخی و غیره اینها که بود، یک سری افرادی هستند دشمن در اختیار اینا امکاناتی قرار میده، پول قرار میده و هدفشون این است که جامعه شیعی را تفرقه ایجاد کنن توش و جوانها را عقایدشون رو متزلزل بکنن. و بهترین راه این است که ما با معارف و اهل بیت آشنا باشیم. کتاب کمال الدین شیخ صدوق که آنچه که در ابتدا ایشون دارد و امر خود حضرت ولی از ارواح نافدا این کتاب رو نوشته، یه مداری ما مطالعه کنیم از اول تا آخر. یا کتاب معجم احادیث المهدی آیت الله کورانی که در 5-6 جلد چاپ شده، اینا رو از اول تا آخر ببینیم و ببینیم اصلا نگاه ائمه علیهم السلام نسبت به حضرت ولی عهد و بقایی که قبل از ظهور حضرت میان فتنه‌هایی که ایجاد میشوند نظر ائمه علیهم السلام چه بوده. ما خودمون رو عرضه بداریم و ائمه علیهم السلام و از انوار نورانی احادیث ائمه علیهم السلام بهره ببریم. غیر از این چیز دیگری نیست. و هر کسی هم که میاد، یکی با جادو میاد، یکی با جنبل میاد، یکی با سحر میاد، یکی با پول میاد، یکی با وعده‌های به قول مقام و غیره میاد. خلاصه لقد ازل من اون جبلن فقیرا، یک تعبیری که از اساتید بزرگوار ما داشتن حاضر مظاهری، میگفت آقا جان شیطان طلبه خودشم طلبه هست، شیطان پزشک خودش پزشکه، شیطان آیت الله خودش آیت الله، شیطان پیغمبر هم کاملا در اون حدی که بتواند پیغمبر رو چکار کنه؟ فریب بده. قرآن هم به صراحت میگه اون آیه شریفه و ما من نبی الا اذا تمنا الا علیه شیطان فی امنیته، یعنی شیطان حتی از پیامبران هم دست بر نمیدارن، ما که دیگه جای خود داریم. خلاصه شیطان هر کسی متخصص در اون رشته هست. یه شیطانی که بخواد من طلبه را فریب بده تمام فتخوند طلبگی رو بلده و میدانه از این کانالی بیاد زیر پای من رو خالی کنه و خربوزه زیر پای من بندازه. ولی یه نظاری باید دقت کنیم فریب این شیاطین جنی و انسی را نخوریم. خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی محمد و آل محمد فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان، ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج همه جمع ما را به حق محمد و آل محمد برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان، انقلاب ما را به انقلاب جهانی حضرت ولیعهد متصل بنما، خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بالاخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار، حق برگاه پاک انبیا و اولیا و شهدا صدیقین صالحین بالاخص امام راهب را